که خانم حاج خانم بیا، گفتم چیه؟ گفت که یکی اومده کارت داره دم در. رفتم دیدم همین دوستم خانم هیدریه. اومد دیدم که 100,000 تومان باشه تو پاکت آورده، گفت به خدا خانم وزین نداشتم، همینا داشتم. گفتم دست درد نکنه. گفتم پیغام به اون یکی دوستم گفته بودم، با هم دیگه که صحبت کرده بودن تلفنی، گفته بود این بنده خدا ورداشته بود آورده بود.
نمرده اند شهیدان، نمرده اند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
از معصومه خانم خواستیم یک کمی از شهیدشون برامون بگن، شهیدی که این روزها نبودنش و جای خالیش برای معصومه عزیز خیلی دردناکه و شاید این حسی رو که این زن داره نتونیم درک کنیم، حسی که فقط در قلب معصومه است و همه همسران شهدا، زنانی که لحظه به لحظه با غم فراق و جدایی زندگی کردن، جدایی از کسی که واقعا عاشقش بودند و انگار تیکه‌ای از زندگیشون جدا شده.
22 بهمن که میشد نفر اول راهپیمایی بود، حتی تو وصیتش هم اشاره کرده که 22 بهمن رو هیچ موقع فراموش نکنید. 12 بهمن که میشد همینطوری که برای ورود امام خمینی میرفت پشت بون الله اکبر میگفت با صدای بلند، همسایه‌ها رو همه رو صدا میکرد بیایید بالا الله اکبر بگید. یا مثلا ماه رمضان میشد بلند میشد اون همسایه‌ای که میدونستیم که مثلا چیزن روزه میگیرن و اینا، ساعت نبود این نبود، بلند میشد میرفت زنگشون رو میزد درشون رو میزد بیدارشون میکرد. شب نصف شب بلند میشد میرفت درشون رو میزد بیدارشون میکرد. از کجاهاش بگم؟ از فداکاریاش بگم که خیلی زیاده. یعنی یک دونه نون اگه ما تو خونه داشتیم اون یک دونه نون رو مثلا میدید چقدر ما نیاز داریم، چقدر میخواییم بریم، اون برش میزد میذاشت تو خونه، یا یه غذایی درست کرده بودم میریخت تو بشقاب، یه خونه مجردی بود برای عراقی ها بود، دوستای خودش برمیداشت غذا رو با قابلمه مایتابی میبرد برای اونا. نماز اول وقتش مثلا من خودم حرف واقعیتش من سواد ندارم، مثلا اون موقع همون موقعی که بود میمد با من این نهضت کار میکرد، الف بار یادم میداد، قرآن یادم میداد. نماز اول وقتش که به جا بود، نماز صبح یه دونه غذا نمیشد. انشالله خون شهدا پامال نشه، انشالله مردم چی بگم، یعنی دلمون پره، ما دلمون خیلی پره.
یه چیزایی میبینم از زمونه که قصه ها گلو مسد میکنن، تو رفتی و یه عده بیمرفت چه ساده خونتون لگد میکنن، مو پریشونه و گود چشمام، اب نداره فدا سر رقیه، بابا دعا کن که من و مادرم بشیم فدای پدر رقیه.
میخوایم حرف آخر این زن رو بشنویم. معصومه عزیز خیلی ساده و زیبا و بیریا از همه زندگیش تا جایی که به یاد داشت برامون گفت. زنی دوست داشتنی که نمیتونیم غم به چهرش ببینیم، اما وقتی حرف میزنه و از خاطراتش میگه انگار غم عالم رو میشه در نگاهش دید. حرف آخرش رو میشنویم.
میگم اگر شهدا نبودن ما نبودیم، اگر ما نبودیم شهدا نبودن. درست این حرفا؟ ما هستیم، شهدا هستن، شهدا بودن، ما هستیم. اما اینایی که الان بعدن اومدن به این مسیر اضافه شدن هیچ حسی ندارن، چون که درد اینا نکشیدن، تب اینا نکشیدن. تب باید تب کنی تا بفهمی اونی که تب کرده حالش چیه. میگم ترکا یه مسئله دارن، میگن یه دونه قهوه رو یه ساعت دو ساعت میشینید یه جایی میخورید، اما 40 سال اون قهوه خاطره داره. به خاطر همین من میگم من 2.5 سال با این شهید زندگی کردم، اما به اندازه 100 سال برام ارزش داره، به اندازه 100 سال برام ارزش داره. در زمانی که هستم، حیاتم هست، اون لحظه‌ای که دارم نفسم بالا میاد نه فراموش میکنم نه چیزی. من هنوزم هنوز سر خاک برم حالم بد میشه، با این حالی که این همه سال گذشته هنوزم من سر خاکش برم حالم بد میشه. یا این موقع هم یه مشکلی داریم یه چیزی عکس بزرگ درست کردم اونجا گذاشتم دختر نوام هم میدونه میگه آقا جون یه موقع مثلا میریم بیرون میاییم خب مادرم هم 3 سال پیش به رحمت خدا رفت عکس مامانم اینوره عکس شهید اونوره مثلا نوام اون روز به مرگشین توی که میکنه مامان جون گفتم چیه گفت بوی آقا جون داره میاد گفتم بوی آقا جون چجوره هم بوی آقا جون داره میاد هم بوی حاجی ننه داره میاد گفتم خب عزیزم صدای ارغوانو دارم گفتم که آنی اینا که رفتم پیش خدا نیستن که چجور گفت خب بوشون داره میاد من بوشون هم میفهمم بچه 6 ساله همه حالا بیا اینا به یه نفر مثلا هیچی نمیدونه از این تب نکرده یه 100 ساله یه الان بگو هیچی نمیفهمه اما این بچه با ما زندگی میکنه میفهمه
قدر ما گردون دون همت نمیداند که چیز لد را خاک سیه قیمت نمیداند که چیز قدر ما گردون دون همت نمیداند که چیست لعل را خاک سیه قیمت نمیداند که چیست قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم معصومه وزینی همسر شهید عزیز بیاتی بودیم این برنامه آخرین روایتی بود که از معصومه عزیز شنیدیم حرف شما با این بانوی فداکار و صبور چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. خیلی خوبه که حس و حال خودتون رو از شنیدن این برنامه برامون بگید. حالا چند تا از پیامک‌های شما رو که از برنامه‌های قبل به دستمون رسیده می‌خونیم. آقای خانم یونسی از همدان شما نوشتید برنامه شما فوق‌العاده است خدا به خانواده هاشون صبر عظیم و اجر کثیر عطا کنه خوش به سعادتشون ارسال کردید سلام بهترین برنامه رادیو معارفه خوش به سعادت شهدا و خانواده های عزیزشون هر وقت این برنامه رو گوش میکنم صورتم خیس اشک میشه این پیامک رو 0912-33-98 ارسال کردن پیامک دیگر رو براتون میخونم از 0913-5590 ایشون نوشتن واقعا چنین زندگی و چنین مرگی هرچند خیلی خیلی سخته ولی خیلی افتخار داره به حق زینب کبرا خدا به قلبتون نظر کنه 0912-5094 نوشتید ما شرمنده شهدای عزیز هستیم خداوند انشاءالله ما رو با شهدای گرانقدر محشور کنه خیلی ممنونم از رادیو معارف که این حقیر از شنونده های پر و پا قرص اون هستم 0916-0310 نوشتند که سلام ما جامانده شهادت گوش میکنیم و گریه میکنیم
یه راهه که پایان نداره شهادت یه روده که از کربلا میشه جاری یه نوره که روشنگر راه و چاهه یه روزن به دنیای نور و رهایی
منتظر پیام های شما هم هستیم حالا با معصومه عزیز خداحافظی میکنیم
خداحافظ جوانی من شادمانی من یار نیمه رام خداحافظ ای که سای صفت همچنان ز پیت می دود نگاهت
خداحافظ بانو خدا حافظ زن عاشق چقدر بیریا و صادقانه حرف زدی چه سختی هایی رو در زندگی تحمل کردی ما هیچ وقت نمیتونیم درکت کنیم، فقط میتونیم بگیم شرمنده. خدا حافظ بانو جانم، معصومه عزیزم، خدا حافظ.
ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه راهم، خدا حافظ. ای که سایه صفت همچنان ز پیت، میدود نگاهم ز دیده من. چشم دلم همچنان عزیزی، ببین ز پیت نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. در برنامه سرمشق بحث موضوعی نهج البلاغه رو داریم با شما. موضوع این برنامه محاسبه اعمال هست. غیر از خدای متعال که حسابگر اعمال ما هست و مؤاخذه کننده و کیفر دهنده و پاداش دهنده بر عملهای خوب و بد، خود ما هم باید اهل محاسبه باشیم. علمای اخلاق و سیر و سلوک هم تأکید دارن روی محاسبه. در کلمات مولای من حضرت امیر علیه السلام هم این مسئله زیاد مطرحه. ارزیابی عمل، که چه کرده ایم و چرا کرده ایم، نیت ما چه بوده، هدف ما چه بوده، آیا موجب رضای الهی بوده اعمال ما یا باعث خشم و غضب الهیه. گشودن پرونده اعمال و مناقشه و دقت در آنها از رهنمودهای علی علیه السلام است. قبلا هم به سخنی در این زمینه از اون حضرت اشاره کردیم که امروز روز عمل نه حساب، فردا روز حساب نه عمل، خطبه 42. این حسابرسی اعمال بسیار کار مثبت و سازنده و تربیت کننده است و غفلت از آن مایه خسارت و زیانه. در حکمت 208 می فرمایند من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسره. کسی که حسابرس خودش باشه سود می بره، کسی که از خودش و اعمال خودش غافل باشه زیان می بینه. زیانکار و بهرمند در سایه محاسبه و غفلت به این سرنوشت نیک و بد میرسه. محاسبه نفس همون محاسبه بر اعمال خودمون هست، ولا نفس و درون و روح و جان که حسابرسی نمیتونه داشته باشه. در عهدنامه مالک اشتر نامه 53 حضرت بیان میکنه که قضاوت مردم هم نسبت به افراد و مسئولان بر اساس عمل کرده اونهاست. اعمال والیان جلوی چشم مردمه. می فرماید ای مالک، من تو را به سرزمینی فرستادم که قبل از تو هم حاکمانی چه عادل چه ستمگر، چه صالح و چه ناصالح در اونجا بودن، حکومت کردن، مردم خاطراتی از اونها دارن. بدان که مردم نسبت به کار تو نظاره‌گر هستند و قضاوت میکنند، همونطور که تو نسبت به مسئولان قبلی و عمل کردشان نظر میدی و قضاوت میکنی، بعدی ها هم درباره تو این روش رو خواهند داشت. ان الناس ينظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیه. مردم به کارهای تو نظارت میکنن، ناظرن، ارزیابی میکنن، به همون نحوی که تو در امور والیان پیش از خودت نظر میدی و درباره تو میگوین آنچرا که تو درباره قبلی ها میگفتی. این سرمشقی میتونه باشه برای همه ما، به خصوص مسئولان. سلام خدا بر علی علیه السلام که الگوی راستی و صداقت و شجاعت بود و چنان زیست که در همه عرصه های خوبی و کمال سرمشق و ضرب المثل شد. خب این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
احنف ابن قیس میگوید روزی به دربار معاویه رفتم. وقت ناهار آنقدر غذای گرم، سرد، ترش و شیرین نزدم آوردند که تعجب کردم. آنگاه غذای دیگری آوردند که نفهمیدم چه بود. پرسیدم این چه طعامی است؟ معاویه پاسخ داد این غذا از مرغابی تهیه شده. آن را با مغز گوسفند آمیخته و با روغن پسته سرخ کرده و نیشکر به آن افزودند. از شنیدن سخن معاویه بی اختیار به گریه افتادم. معاویه با شگفتی پرسید علت گریه چیست؟ گفتم به یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام افتادم. روزی در خانه او بودم که وقت قضا شد. فرمود مهمان من باش. آنگاه سفره‌ای مهر و موم شده آوردند. پرسیدم در این سفره چیست؟ فرمود آرد جو. گفتم آیا می ترسید از آن بردارند یا نمی خواهید کسی از آن بخورد که کیسه‌اش را مهر و موم کرده اید؟ فرمود نه، بلکه می ترسم حسن و حسین بر آن روغن حیوانی یا روغن زیتون بریزند. گفتم یا امیرالمؤمنین، مگر این کار حرام است؟ حضرت فرمود نه، بلکه بر امامان حق لازم است در غذا خوردن مانند مردمان ناتوان و ضعیف باشند تا فقر باعث طغیان مستمندان نگردد و هرگاه فقر به آنها فشار آورد بگویند بر ما چه باک، سفره امیرالمؤمنین نیز همانند سفره ماست. معاویه گفت ای احنف، مردی را یاد کردی که فضیلت او انکار شدنی نیست.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق خدمت شما هستیم. بحث عمل در ادامه توصیه های حضرت امیر به مالک اشتر که فرمود قضاوت مردم در باره تو به عنوان استاندار و مسئول بر اساس عمل کرده توست، می فرماید استدلال بر صلاحیت صالحان همان ذکر خیر و یاد کرد مناسبی است که خدا بر زبان مردم جاری میکنه و انما یستدل علی الصالحین، به آنچه که بر زبانهای اونها جاری میشه. البته زبان آزاد، زبان بدون فشار، زبان بدون تطمیع، بدون ترس و واقع بینانه. اگر توده مردم از حاکمی و مسئولی تعریف میکردن این دلیل بر عمل کرد خوب اون. حال که چنین هست فلیکن احب الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح، بهترین ذخیره ها برای خودت ذخیره عمل صالح باشه. اگر میخوایی برای خودت در آینده چیزی ذخیره کنی، پول و ملک و زمین و پست و امثال اینها پسنداز نکن، بلکه عمل صالح ذخیره کن. عملت شایسته باشه که اون چه برات میمانه همینه، نه امور اعتباری دنیا. نام نیکی گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. محاسبه اعمال تنها برای جنبه های فردی و عمل شخص نیست، عمل کرده دوران مسئولیت هم جز همین برنامه هاست. نامه 40 رو دقت بفرمایید. حضرت امیر گزارش هایی از برخی عمال و کارگزاران خود دریافت کرده بود که از موقعیت شغلی سوء استفاده کرده بودند، دست به اختلاس، دزدی، حیف و مل در اموال زده بودند. در نامه توبیخ‌آمیزی به اون نوشت که فرفع الیه حسابک، بیا حساب پس بده، حساب خودت رو من گزارش بده که چه کردی و چه میکنی، و بدان که حسابرسی خدا دقیق تر و بزرگتر از حسابرسی و ارزیابی مردمه. و علم ان حساب الله اعظم من حساب الناس.
دینم به قربانش سرم را ناز کردم تا ببوسد تیغ برانش، همان شاهی که جمع اندم بیا در ظل ایوانش. رسول الله میخواند برایش از دل و جانش، علی الحب و جنه قسیم النار و الجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس.
از امیر المؤمنین امام حسین علیه السلام پرسید بابا جان مجلس پیغمبر چجور بوده؟ پیغمبر وقتی میشست، حالا مجلس پیغمبر مجلس نظامی بود، مجلس قضایی بود، مجلس مشورتی بود، مجلسایی که پیغمبر داشت دیگه. ما الان مجلس خبرگان داریم، مجلس شورا داریم، هیئت دولت داریم. مجلس پیغمبر چجور بود؟ ای کاش این حرف من و رسانه ها تابلو کنن، تو مجلس نصب بشه، تو شورای اسلامی، تو همه نهادهایی که دور هم جمع میشن. ما مجلس تو کشور زیاد داریم، همایش، سمینار، هیئت دولت، جلسات مختلف. آقایان، خواهران، این جمله منو به خاطر بسپرید. امیر المؤمنین فرمود، این روایت تو عیون اخبار الرضاست، تو معانی الاخبار صدوقه، دو تا کتاب معتبر شیخ صدوق 1000 سال پیش نوشت. فرمود حسین جان مجلس پیغمبر 4 تا ویژگی داشت. کان مجلسه مجلس حلم و حیاء و صدق و امانه. مجلس حلم بود، کسی توش داد نمیزد، آبرو همو نمیریختن، بردباری بود. نمایندای مجلس ما اینطور هستن. حیا بود، کسی بیادبانه حرف نمیزد، حرمت ها رو حفظ میکرد. صدق بود، یک دروغ تو مجلس پیغمبر گفته نمیشد. حلم و حیا و صدق و امانت. ها، مجلس پیغمبر مجلس و حلم حیاء و صدق و امانه. یکی از مصادیق امانت مسئولیت نماینده رئیس جمهور، فرق نمیکنه، اینا باید امانت دار باشن.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب ماه بلندی تو، همه شاهان غلامند و آقا جان تو سلطانی. بخوان تلقین، بخوان تلقین بر این ارواح زندانی، علی الحب و جنه
انشاءالله که همواره در خط علی علیه السلام باشیم و رهپوی راه او که میزان اعمال ماست. از خط مرتضی نگذارم قدم برون تا آن زمان که روح و روانم به پیکر است. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را
ولایت را علی مسند نشینم، که احمد را علی اکمال دینم.
امیرالمومنین، 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 امیرالمومنین،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم حقا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به محضر شما خوبان، همراهان برنامه زمزم احکام. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. استاد وحیدپور سلام، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب وحیدپور، درباره غنا و حرمت اون بحث و گفتگو میکردیم با حضرت عالی که فرمودید غنا آوازخوانی لهوی هست که در مجالس خوشگذرانی اهل فسق و فجور اونجا حضور دارن و مجلس رقص و عیش و نوش و پایکوبی با این ویژگی ها که این نوع آوازخوانی مخصوص اینجور مجالس هست و لذا از نظر شریع و از نظر فقهی حرام هست. یک سوالی که اینجا به صورت جدی قابل طرح هست اینه که آیا محتوای این آواز میتونه در حکمش تأثیر داشته باشه یا نه؟ یعنی بگیم چون اشعاری که خونده میشه اشعار با معنایی هست، یک معنای معقولی رو داره بیان میکنه به مخاطب خودش، پس این تأثیر میذاره و بگیم این آوازخوانی غنا محسوب نمیشه و حرمت نداره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اون چیزی که لهواست مختلفه، ما فعلا آواز لهوی رو گفتیم. گاهی آواز همراه با متن نیست. الان هم اگر شنوندگان ما دقت کنن، خواننده ها گاهی اصلا آوازشون محتوا نداره، یعنی فقط آواز میخونه.
بله،
فقط آواز میخونه، متن نداره. خب این آواز اگر لهوی باشه همین مورد بحث ماست، حرامه. حالا بله، اضافه کنید به این متن را و محتوا را.
درست.
آیا ممکنه متن و محتوا هم لهوی باشد؟ بله. جناب عالی که بودی تو فقه و اینها، الحمدلله میدانید که سابقه زمان جاهلیت این بوده که خب عرب بسیار هم در ادبیات قوی بوده.
بله.
اشعاری که اونها میخوندن نوعا اشعار مبتذل بوده.
بله.
این اشعار رو بهش میگن متن لهوی، یعنی معمولا آوازخوانهایی که تو مجالس فساد میخوندن، الان هم همینطوره. الان هم اگر یه خواننده‌ای بره توی مجلس فسق و فجور و پارتی شبانه و اختلاط زن و مرد چی میخونه؟ آواز لهویه ها. از چه متنی استفاده میکنه؟ اشعاری که اصلا تناسبی با شأن یک انسان نداره حتی. این اشعار، این محتواست. اینو میگن محتوای لهوی. یعنی دو تا لهو همراه همه. آواز لهویه، متن و محتوا هم لهویه. خب حالا این محتوا ممکنه نثر باشه، یک کلمه است نثره، ممکنه شعر باشه.
بله.
هیچ فرقی نمیکنه. این متن که میگیم لهویه، ممکنه شعر نو باشه، ممکنه شعر سنتی باشه، ولی لهوی باشه. گاهی متاسفانه توی این کلمات و متن اینها حتی فحش هم هست، حتی کلمات رکیک هم هست. خب این فعل لهوی، این قطعا حرام. یعنی آواز لهویه، محتوا هم لهویه، این قطعا حرامه.